أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سولاته الازالیل. به خطبه 71 رسیدیم. به خواست خدا این خطبه رو در دو جلسه خواهیم گفت، امروز اولین جلسه آن و من خطبه الله علیه السلام. خب از خطبه های حضرت است. علم فیها الناس صلاة النبی، به مردم آموزش میدهد که چگونه بر حضرت رسول صلوات بفرستند. و در همین خطبه صفات بعضی از صفات خدا و صفات نبی و دعا برای حضرت رسول را. خب اللهم داهی المدهوات و دائم المسموکات، ای خدایی که زمین ها را گسترده کردی و دائم المسموکات و این آسمان های برافراشته را با ستون های نامرئی نگه داشته ای و جاوبل القلوب لا فطرت ها، ای خدایی که شخصیت ها را و این قلوب که شخصیت واقعی انسان هاست خلق کرده ای طبق فطرت، حتی اون بدبختش را هم بدبخت هم خوشبخت همه طبق فطرت خلق شدند. خب اما توضیحات در رابطه با اوصاف الهی، این سه صفت را از کارهای خداوند حضرت اینجا آورده است. اللهم داهی المدهوات، ای خدایی که گسترش دادی زمین ها را، هر چی که قابل گسترش بود من جمله زمین ها. زمین های ما مختلفی داریم. در روایات هست 7 زمین دارید 7 آسمان دارید. من غضب الله علیه، این روایت است، کسی را که خدا غضب کند، غضب علیه از سماوات و سب و الارضون از سب، 7 آسمان 7 زمین برو غضب می کند. یعنی چه 7 زمین؟ یک معناش که به نظر میاد بهتر هم باشد اینه که ما 7 سیاره داریم، اینا برای خودشون زمینی هستند، 7 سیاره داریم که در این دائره طول بروج میچرخند و دورترینش زحل است، نزدیکترینش قمر است. این سیارات که حالا بس سعد و نحس و ممتزش براش ساختند و اینجوری میگن، قمر و شمس که نیران است، اینها رو بهش میگن سعد، مشتری و زهره هم سعد هستن، این شد 4 تا، و مریخ و زحل نحس میشه 6 تا و عطارد هم ممتزج. این 7 تا برای خودشون زمینی دارند و چه بس و موجودات خاص خودشون هم داشته باشند. این 7 زمین ممکنه غضب کند به انسان، یعنی محاسبات نجومی برای یک شخص خصوص جور دیگر در میاد. این طور نیست که همه افراد محاسبات بر اونها یک جور باشد. اگر خدا غضب کند میبینید این شرایط آسمان و زمین هم بر شخص غضب میکند. این یکی معناست. معنی دیگری هم گفتن بونه که همین زمین که ما میبینیم با توجه به تعدد موجوداتش 7 زمین است. با توجه به تعدد موجوداتش 7 زمین است. مثلا ماهی، آن موجوداتی که در دریا زندگی میکنند، موجوداتی که زیر خاکی زندگی میکنند، موجوداتی که تو فضای نزدیک زندگی میکنند، اینا با تقسیماتی که این موجودات دارن، این هم حالا زمین های مختلفی نقل شده است. خب خداوند این زمین ها رو گسترش داده. ابتدای خلقت در خطبه 1 داریم، از آب بوده و روی یک بادی رو نگه داشته، بادی دیگری به هم می‌زده، به هم خورده، به هم خورده، حرارت ایجاد شده، بخار شده، خلقت اینجور آغاز شده است. که حالا دانشمندان هم میگن یک توده خاصی بوده که بعد گسترش پیدا کرده و ما تو روایت هم داریم ده بلعرز که مستحباتی برنامه های اونجا دارد و دائم المسموقات، ای خدایی که معرفات این آسمان های بالا را شما با ستون نگه داشتی، اما ستونی که شما نمیبینید در سوره لقمان آیه 10 آمده از خلق از سماوات به غیر عمد این ترورا، آسمان ها ستون دارد اما نه ستونی که شما ببینید. و القافل ارضی رواسی، این زمین هم یک سری ثابت هایی هست که این تنظیمش کرده و بالانسش کرده. ای خدایی که زمین ها را گسترش دادی، آسمان ها رو با ستون های نامرئی نگه داشته ای، و جابل الغروب علی فطرت ها، ای خدایی که قلب از نظر عرفان همون شخصیت انسانیست، این شخصیت ها رو طبق فطرت آفریده ای، کل مولودن یولدو علی الفطره. وقتی از حضرت رسول پرسیدن یعنی چی، فرمود یعنی علی المعرفه، همه خداشناس هست. و این آیه رو خوندن، لئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن الله، بپرسی کی خالق است این آسمان و زمین را، کی خلق کرده، حتما میگن خدا. طبق فطرت خلق کرده، البته دیش بد رفتن، شقی شدن، دیش سعید شدن، یه بحث از این شقاوت به سعادت از کجاست، از شقی و شقی و فی بطن امه و سعید و سعید و فی بطن امه، در شکم مادر این سعادت و شقاوت، نه به معنی جبر، به معنی که ازدواج خوب داشته باشید. مادر تأثیر داره در تربیت فرزند، تغذیه خوب این مادر داشته باشد، نان حلال بهش بدید که بچه در رحم تأثیر میپذیرد، بعد که به دنیا میاد تربیت خانوادگی جای خودش، آموزش جای خودش. البته بچه تا به اون سن تکلیف نرسیده است، اگر از این دنیا برود که ازش سوالی نمی شود. برفرضی هم عمر طولانی بکند، از سوالهای قبل از سن تکلیفش که نمی پرسند. و بعد از تکلیف بحث نماز است و بحث اراده است و بحث دوست است که اونهاست که تشخیص دهنده و مشخص کننده سعادت و شقاوتشه. ولی از همون ابتدا در شکم مادر شکل می گیرد سعادت و شقاوت، ولی قابل تغییر است. مثل این که شما یک ظرف آبی رو همون اول که وارد اتاق میکنید به صورت جوش بیاورید، ولی در این اتاق میشود این دماش کمتر بشود، حتی ممکنه در مراحل بعدی منجمد بشود. در مراحل بعدی این تغییر ایجاد میشود و محاسبه هم طبق مراحل بعدی است. در حقیقت در هر صورت خداوند حتی این بدبخت ها رو طبق فطرت آفریده، اینا خدا پرستن. البته بعضی روایت هم هست که انما ابواه و یهودانی و یونسرانی و یومجسان مجوسی و یهودی و نصارا میشه، روایت شد تا شاید ضعیف باشه. اینا پدر و مادرشونی کارشو کردن؟ نه، اصلا بعدن هم تأثیر، بله پدر و مادر تأثیر دارن، ولی بعدن باز اراده خودش هم هست، این یکی از عوامل تأثیر آن است. خب خدایی که آسمان و زمین و اینا رو خلق کرده ای، گسترش دادی و انسان ها رو به طبق فطرت آفریده ای، ای خدا اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک علی محمد عبدک و رسولک، ای خدا بهترین صلوات خدا قرار بده و برکت های پررشدت را قرار بده بر محمد صلی الله علیه عبد رسولت. صلوات چه فواید عجیبی دارد، رابطه دل ایجاد کردن با حضرت رسول و اهل بیت صلوات غیر سلام است. اینه که مشخص کنیم ما دلمون با کیست و این رو بیان بکنیم، خیلی فواید دارد. من جمله در استجابت دعاست. حضرت علی علیه السلام در حکمت 361 دارد، اگر خواستید دعا کنید اولش صلوات بفرستید بعد دعا کنید. خدا کریم تر از این است که اون صلوات رو بپذیرد چون دعای مقبول است، ولی دومیش را رد کند. و در جای دیگر حضرت فرمود کل دعا این محجوب و نن سما، اصلا دعا به آسمان نمی رود. حتی یصلی علی محمد و آله، مگر این که صلوات بر محمد و آل محمد بفرستیم، ما تا دلمون مشخص نشه با کی هستیم، ما وقت اگه ما محمدی و آل محمدی نباشیم ما زمینی هستیم دیگه، دعای آسمانی نخواهیم داشت. مشخص بشه ما اهل کجا هستیم با کی هستیم. خدای عزیز از اصلا هدف از خلقت لولاک ما خلقت الافلاک، هدف از خلقت حضرت رسول صلی الله علیه و بعدش حضرت علی علیه السلام اینها بوده. خداوند سبحان وقتی بیند کسی در این شرایط قرار گرفته حاجاتشو بهش میده. میگه ابوالعباس صفا وقتی قضا براش می آوردن مخصوصا قضاهای خوشمزه خیلی خوشحال میشد. بعد یک نفر بود به نام ابراهیم کندی، او خیلی زرنگ بود، مواظب بود ببینه کی رصد میکرد غذای خیلی خوشمزه برای ابوالعباس میارن. بعد همون موقع که خیلی خوشحال بود میگفت ببخشید یک سوالی بپرسم از شما، یک دوتا خواستشو میگفت. بعد از مدت ها ابوالعباس صفا گفت تو همه با خواستان همه رسیدی، تو چیکار میکنی؟ گفت ما اون موقعی تو حالت خوشه اون موقع بهت میگیم. وقتی ما ارتباط قلبی با حضرت رسول صلی الله علیه و آله بهتریم، ما اصلا حال خوشی ما داریم، ما اصلا ارتباط ما خودمون آسمانی هستیم، طبیعی است که اون لیاقت استجابت دعا رو تا حدی پیدا میکنیم و خدا خداوند هم این لطف رو خواهد داشت و مخصوص خود حضرت رسول هم برای ما دعا میکند. روایت از شما تا صلوات بفرستید ملکی از به پیغمبر خدا میگوید فلانی همین الان برای شما صلوات فرستاد، این روایت است. خب حضرت رسول هم برای ما دعا میکند، اون دعا حضرت رسول جای خودش، این ارتباط قلبی ایجاد شدن جای خودش، خداوند شخص رو در این حال میبیند و از این مسائل که دست به دست هم بیده دعا مستجاب میشه و مسائل زیاد مطالب زیاد در رابطه با صلوات هست. دو تا مطلب دیگه فقط بگم و رد بشم. ببینید صلوات ارتباط دل با حضرت رسول و اهل بیت است. این ارتباط دل اگه باشد آدم منافق نیست. این آدم های منافق دو چهره هم، دلشون جوری ظاهرشون جوری دیگر است. اگر واقعا دل ما آسمانی باشد رفتارمون خلاف نخواهد بود. ببینید این روایت را امام صادق فرمود که ارفع اصواتکم بالصلوات علی، قال رسول صلی الله علیه ارفع اصواتکم بالصلوات علی فانها یذهب بالنفاق. این ارتباط قلبیتان را که صلوات است با لفظتون بیان کنید با صدای بلند که نفاق را از انسان دور میکند. اونایی که دلشون با اهل بیت باشد دو چهره نیستند، اون دلهای خراب است که یک ظاهری خوب میخوان برای خودشون نشون بدن دو چهرگی دارند. یا حضرت رسول فرمود از صلوات و علی نورون علی الصلات و ان کان له نورون علی الصلات لم یکن من اهل نار. صلوات با من این بحث نورانیت بر صلات، صلات این مسیری که ما میریم، بعد وقت اون صلات هم جز اون منازل بعدی هست که ما ازش باید بگذریم، جز اون جاهیز که باید ازش بگذریم. در هر صورت اونه که واقعا رابطه دل با پیغمبر خدا دارد و با اهل بیت میدونه کجا باید بره، چیزی براش ابهام نداره، شفاف است. قال علیون، قال رسول الله، قال صادق، قال الباقر، نورانیت دارد. یعنی ما واقعا نمیدونیم علیه السلام میپسندد یا نمیپسندد. این نون به نرخ روز خوردنی ها و فساد ها و دروغ ها و چپال ها، خب معلوم اینا نمیپسندد. پس بنابراین از فواید صلوات سه چیز را گفتیم، یکی دعای مستجاب است، به خود حضرت رسول همون جواز دعا میکند برای ما و خدا خوشش میاد از شخصی که رابطه دل با خدا ایجاد با اهل بیت ایجاد کرده. از فواید دیگرش این که واقعا اگر عمیقا و از روی دل ارتباط قلبی و حضرت رسول ایجاد کنیم نفاق از بین میرود، تو چهره از با ارتباط قلبی با اهل بیت ندارم. و دیگر اینکه نورانیت راه برای ما میارد و این ارتباط دل اونقدر قوی می شود که در اعمال تأثیر دارد. و البته صدها فواید دیگر که در روایات آمده است. خدایا بهترین صلواتت را، پر برکت ترین، پر رشد ترین برکاتت را بر محمد عبد خود و رسول خود بفرست. ما که همینطوری نمیایم بگیم که به حضرت رسول صلوات بفرست به رابطه قلبی ایجاد کنیم. ویژگی هایی دارد که ما رابطه دل ایجاد میکنه. دلتون به جایی برود، نزد شخصی برود که این ویژگی ها رو دارد. اولا عبد تو هست. امام صادق فرمود میدونید حقیقت عبودیت چیز که تازه اولین گام است. بعد فرمود این اولین گام است. فرمود یک عبد، امام صادق فرمود اولا مالک نیست، هرچی پول در بیاره مال مولاش. چی هر جور پولاتون رو خرج میکنید؟ اگه ما هر جور پول داریم خرج میکنیم ما عبد نیستیم. بعدم فرمود اولین گام است. اولین گام تقوا اینجاست. فرمود دوم، عبد به اربابش میگه که چه کار بکنم، طبق دستور انجام میده، تدبیر از خودش ندارد. ما میگه خدا اینجور گفته، برای خودش گفته، ما این کارا رو میکنیم بعدا توبه میکنیم. این شد عبودیت. بعد فرمود سوم، عبد اگر تمام عبد است، همه وقتش عبد است، پس وقت دیگه ندارد برای کارهای دیگه. این حقیقت عبودیت که اول گام است، این سه مرحله درش هست. اینو امام صادق فرمودن. خب حالا ما اگر پولامون هر جور دلمون میخواد مصرف میکنیم، خدای تو گفتی ولی من این کارا رو میکنم، اینا عبودیت نیست. گاهی وقتا یک جوری با خدا ارتباط ایجاد میکنیم، بقیهش مال خودمون هستیم، پس ما عبد نیستیم. عبد کامل اینطوری نیست. ما اگر صلوات بر محمد میفرستیم، اولا بخاطر اینکه عبد است. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. این عبد بوده ولی به جایی رسیده که به معراج میرود. عبودیت وقتی خیلی کامل باشد اینجور میشه، به معراج هم میرود انسان. الخاتم لما سبق و رسول است. دیگر ویژگیش اینه، رسول خدا اینو انتخاب کرده، بهترین انتخاب، بهترین قابلیت. چرا دیگران رو انتخاب نکرده؟ الخاتم لما سبق، انبیا هر چه قبلا آوردن این کار رو تمام کرده. حضرت رسول فرمود ببینید داستان من و انبیا قبل مثل این است که شخصی خانه کامل و زیبا ساخته، یک جایی از آجرهایش رو نگذاشته. هر که میاد میگه خانه به این زیبایی اینجاش ناقص است، من آمدم کار را تکمیل کردم. انبیا قبل جای خود وظیفه‌شون رو خوب انجام دادن، ولی ناقص بود. کاملش رو پیغمبر خدا آورد، ولی ما الان در جاهلیتیم، هرچی مشکل داریم برای که عمل نکردیم اونجور که پیغمبر خدا خواست عمل نکردیم. الفاتح لما انغلق، اینا همه ویژگی های پیغمبر است و به این خاطر ما رابطه دل با او داریم. هر چه که بسته بود بازش کرد. یذو عنهم اسرهم، در سوره اعراف است آیه 157. اول اخلاق للتی کاند علیهم، قول زنجیرها به دست بای شما بود، پیغمبر شما آمد آزادتان کرد. مشکلات علمی این بشر داشت، پیغمبر خدا که شهر علم است، با علی که در علم است، اینها رو باز کردن. اگر بفهمیم ها انها هنا و الى علما جما، در اینجا علوم و نفته دارم به سینش حضرت اشاره کرد. لو اسبت له حمله، اما آیا یک نفر هست که ظرفیتشو داشته باشد؟ یا در خطبه هفته ویل امهی کیلن به غیر تمن لو کان له وعا. ما بدون قیمت مفت و مجانی بهتون علم میدیم، اما ظرفیت شما کو؟ ظرف کو. این بسته های چیزایی که بسته بود از نظر علمی اینجا باز میشود. قل و زنجیرها اینجا باز می شود. المؤلن حق بالحق، پیغمبر خدا حق رو با حق علنی کرد. یک هدف مقدس داشته باشد، روش نامقدس نمی شود. نتیجه گیری حق داشته باشد، استدلال باطل داشته باشد، نمی شود. همش با هم جور است. رفتارش حق، منطقش حق، برهانش حق، یک مطلب حقی را هم اثبات می کند. این دین حق با رفتاری حق، روش های حق، معجزات حق، کتاب حق، روایات حق، اینا مطرح می شود. المعلن الحق بالحق. پس فقط بحث جنگ نیست. خیلی وقتا باید شما روشی، هدفی، منطقی، رفتاری، گفتاری حق داشته باشی که طرف بنشین از در جای خودش. ادافع جیشات الاباطیل، پیغمبر شما جیشات همه جوش و غلیان دید را میگوید. باطل کارانی که حرفشون حرف نیست، منطقشون منطق نیست، اینا کینه داشتن، پیغمبر شما کینه اینا را دفع کرد. این انگیزه های اینها را میگیرد، متوقف میکند، بی انگیزه میکند و گاهی میجنگد با اونا. فقط این نیست که حضرت علمش رو آورده باشد، روش مقدس بخوام بجنگنم، پاسخ دارد، حساب شده پاسخشون رو میبینند. قبه ابن خلف در مکه پیغمبر رو دید، گفت من دارم تمرین میکنم برای اون روز مبادا که به حساب شما برسم و شما رو بکشم. من همیشه دارم شمشیربازی میکنم و اسب سواری میکنم، یک روز خلاصه به حساب شما برسم. حضرت هم بود نخیر، اینطوری نیست، من تو رو میکشم. خب این جریان گذشت، حالا جنگ پیش آمده، جنگ احد. در یه فرصت عبی ابن خلف فکر کرد حضرت رسول غافل است، حمله کرد به حضرت رسول صلی الله علیه. حضرت رسول هم در یک چرخشی نیزه رو از یاران گرفتن، بدون که اون طرف متوجه باشه، نیزه شونو گرفتن زیر گلوی عبی ابن خلف یک خطی کشیدن. همین، اون نیزه از حارث ابن سمه بود، زیر گلوی این عبی ابن خلف یک خطی کشیدن، میتونستن بکشنش، نکشتن. این افتاد میلرزید و میترسید، نجاتش دادن، از دادم جلوشو آزاد روزاش نجاتش بدید. بعد گفتن تو که کارت نشده، یه خطی، یه جراحت کوچک، این که کاری نمیشه. گفت نه، من حتما میمیرم. یعنی چی میمیری تو؟ زخم کشنده نیست. گفت نه، دارم فکر میکنم ببینم پیغمبر خدا هیچ وقت دروغ نگفته است. در مکه وقتی تهدیدش کردم گفت نه خیر، من تو رو میکشم، بس حتما من میمیرم. از ترس مرد. هداف جیشات الباطل کینه باطل کاران را دفع میکنن، حالا چه به توقف انگیزه باشد، چه به سرکوب انگیزه باشد، حتی با جنگش. ادامق سولات الادالیل، ابهت گمراهان را و گمراه کنندگان را در هم میشین. دامق یعنی به مغزش میزنن، باطل کارها اینها مغز گمراه کنندگی هم دارن. اینجوریست که دشمن فقط بجنگد، نه، گاهی کینه می آورد، گاهی یک مخ گمراهی فکر می کنن که چطور مردم را گمراه کنند. این هم یک جور جنگ است. جنگ فقط این نیست تو میدون باشد. حضرت رسول برای همش جواب دارد. اونهایی که می بینید میان مردم رو به گمراهی میکشن، برای خودشون ابهت کاذب درست میکنن، مردم غرق زده میشن، شرق زده میشن، تحت تاثیر قرار میگیرن. حضرت رسول مغز شبیه به یک انسانی که مغزی دارد، این گمراهی مغزش رو در هم میشکند، ابهت این گمراه کننده ها رو میشکند. ابهت شکنی اگر بکنید اون رو دیگه نمیتونن راهشون ادامه بدن. انواع مختلف جنگ، کینه میخوادش رو، باطل از خودش حرفی برای گفتن نداره ولی کینه دارد. حضرت میفرمه ما توقف انگیزه داریم، جهن ندارد داره گمراهی می آورد. از این فرمت خیلی خوب، ما ابهت شکنی داریم. ابهت شکنی یعنی یک روش است، توقف انگیزه یک روش است، علاوه بر این که خود جنگیدن روش است، علاوه بر آن منطق حق، گفتار حق، هدف حق. این دین کاملی است. اونا از جهات مختلف شروع کردن به کار. حضرت هم پاسخ همشو دارد. کما حمل فقتله، یعنی لما حمل فقتله. خب به خاطر این که اون مطالبی را که تکلیف شده بود به قدرت انجام داد، قائمن به امریک و وظائف دستوری را اجرا کرد، مستوفزن فی مرضاته، به سرعت به سوی رضایت تو رفت. به این دلایل است که ما رابطه ای دل داریم. رضا حضرت رسول صلی الله علیه و دیگر انبیا اصلا یک جور اصلا جذبه دارند. هر چیزی که نفرت بیاورد نباید در رابطه با انبیا باشد، که مجذوبیتشون باشد. اینه که ما رابطه دل داریم. به دشمن که میرسد جنگ خوب بلده است، اما منطق حق، روش حق، برهان حق، نرم بلده. توقف انگیزه، سرکوب انگیزه، ابهت شکنی، که به خودی با ابهتهای کاذبشون نیان راه های خلاف رو برای ما جلوه بدند. ولی ما واقعا عقب موندیم از این روش ها. اصلا اینا رو جمع نکردیم، این روش ها رو کاش جمع میکردیم، جلوی تهاجم های فرهنگی دشمن رو میگرفتیم. حتی روش های جنگی ما تسلیحات رو هم جمع نکردیم که در نهج البلاغه ببینیم چیست. غیر ناکلن قدوم، حضرت رسول شما و رسول ما ترس از پیش روی ندارد، چه در جنگ چه در غیر جنگ. با شجاعت میاد جلو. حالا در میدان های جنگش ببینید حضرت علی السلام دارد ادا احمر دلبست، و وقتی که زمین و زمان قرمز می شد، جنگ به قرمزی و به خون می کشید، قدم اهل بیته، پیغمبر شما اهل بیتش را جلو می فرستاد. فوقا بهم اصحابه و الرسیوف و الاسنده، توسط اهل بیت شمشیر و نیزه ها را مانع می شد که به اصحاب برسد. اینو جنگیدن. کنا اذا احمد البس در جای دیگر دارد، اتقی را به رسول الله، وقتی جنگ رنگ خون می گرفت، فلم یکن عد من نا اقرب الالعدو من، هیچ کس به دشمن از پیغمبر خدا نزدیکتر نبود و ما پناه به پیغمبر می آوردیم. اینطوری بود، غیر ناکلن خودم، اینجوری نبود از پیش رفتن ترسی داشته باشد. حال این از نظر پیشرفته جنگی، و از نظر پیشرفته دیگر در ابعاد دیگر. اینی که میبینیم یک شخصی در ابعاد جلو میره باز عقب میه، واقعا جلو نرفته. یعنی کدام مرغ دوباره تخم مرغ میشود؟ هیچ انگوری دیگر غوره نشد، هیچ میوه پخته با کوره نشد. اینا که بر نمیگردن، که ما که میبینیم امروزمون از دیروزمون بدتر، بره که دیروزمون خوب نبوده، واقعا پیشرفت واقعی نبوده است. بالله بر نمیگردیم. ولا واهن فی از پیغمبر شما در تصمیمات جدی هیچ سستی نداشت. برای چی تصمیم ندارن مردم؟ برای که بی تقوان. آدم بی تقوان تا یک حدی تصمیم دارد، بعد چل میشود. یا به خاطر اینکه تمرین مقاومت نکرده است. این تصبروا و تتقوا فإن ذلک من عزم الامور. قرآن میفرماید میخواهی با اراده و مصمم باشی، تمرین مقاومت کن و کارت با موازین تقوا درست باشد. اما اگه آدم بی تقواست، بری چی میگه پاش بیستم؟ یا رفاه طلبه، کی میتونه مقاومت بکند؟ حضرت رسول شما خیلی معیاری بود کاراش، خیلی هم اهل مقاومت. وحی انده وحی یک، این رابطه دل ما با پیغمبر. وحی تو را او گوش میکرد، وحی یعنی مستمع، یعنی گوش کردن. اما اصل در وحی از ماده وعا هست، یعنی ظرف. اون گوش پیغمبر خدا ظرف وحی بود. در حرام میرود، در مال حرام اونجا وعی میشنود. ما قرآن رو جلو ما میذاریم نمیخوانیم، گوش ما گوشی نیست، میدونیم معنی قرآن رو توجه نمی کنیم، رعایت نمی کنیم، ظرفیت وحی ما نداریم اصلا. ولی اینقدر این ظرفیت بالاست اصلا وحی رو میگیرد. علاوه بر اون انما و یعرف القرآن من باقر فرمود من خوت مبه، فقط پیغمبر است که قرآن را میفهمد، چون او این ظرفیت بالا را دارد. حافظ لعهدک، عهد و پیمانی با تو بسته، پاش ایستاده، باید تمام این مسائل رو برای نجات بشریت آورده بیاره تا آخرش باشد. لذا دارد خود حضرت ما من شیئن یقربکم الالجنه الا وقد امرتکم، به بدانید هرچه شما را به بهش نزدیک میکرد من دستورش رو دادم. و ما من شیئن یبعدکم عن النار الا وقد نهیتکم عن، هر چیزی که شما رو از دوزخ بله دورتون میکرد براتون توضیح دادم. گفتم خلاصه مواظب باشید، نهی دارد نرید دوزخ نروید، تمامی وظایف رو انجام داد ماضیان علا نفاذ امرک، و بر اجرای دستورات تو پیش رفت. حتی اوراق بسل قابض، تا اینکه شعله این مشعل، شعله این مشعل را برافروخت. شعله مشعل برای کسی که دنبالش باشد، اگر کسی واقعا دنبال باشد بفهمد که خواستای حضرت رسول چیز میفهمد، برای که زحمت کشیده. الان شما بخواد بفهمید نظر فلان آقا کیست، چه میفهمید؟ بخواد نظر از حضرت علی بفهمید، میفهمید؟ این زحمت کشیدن که تونستن ثابت کنن برای شما و نگه بدارن بعد این همه سال. شما بدونید این نور نبوی و علوی چیست، این رو حفظش کردن. و اضاء طریق الخابت، راه را روشن کرده برای خابت. خابت به کسی میگن که شب در تاریکی داره میره، چراغی هم نیست، متعیر داره راه را گم میکند. واقعا ما میخواهیم جلو پامونه ببینیم، ما میخواهیم ببینیم اگر علی باشد، اگر نبی باشد چه میکند. خب میفهمیم، چرا میفهمیم؟ زحماتی که کشیدند، همینطوری که به ما نرسیده است. و هدیت به القلوب بعد خوضات الفتنه و الاثام، ببینید دلهای ما را گناه برده، دل ما به طرف گناه رفته. علاوه بر این، این صاحبان منصب دلهای ما را بردند، زر و زور و تزویر، فتنگرها. خب همیشه اینجور بوده، یه مقدار دل ما به سوی گناه رفته، یه مقدار هم برامون برنامه ریزی کردن با زر و زور و تزویر. با همه اینها رسول خدا آمد هدایت کرد که دلهاتون اینطوری برگردد. هدیت به توسط پیغمبر هدایت شده دلها، بعد خوضات الفتن و الآثام، بعد از این که در میان فتنه ها و گناهان فرو رفته بود. و اقام به موضعات الاعلا و نیرات الاحکام، دین را برپا می کند با نشانهای واضح، احکام نورانی، باید ها و نباید های اسلامی کاملا واضح است. نمیتونه بگی اینجایی که حضرت رسول میاد با عقل ما جور در نمیاد. ممکنه عقل ما بعضش رو نفهمد که نماز صبح دو رکعته، ولی مخالف نیست، مخالف نیست. خیلی چیزا رو نمیفهمن. او براهمه گفتن پیغمبر لازم نیست، برای که یا مطابق عقل حرف میزند یا مخالف عقل. اگه مطابق عقل باشد ما میفهمیم، مخالف عقل هم باشد نمیپذیریم. خب جناب آقایان طرفداران برهام که این حرف را میزنید، پس به دکتر هم مراجعه نکنید، یا مطابق عقل حرف میزند یا مخالف. اگه مطابق حرف بزند شما میفهمید، اگه مخالف حرف بزند نمیپذیرید. خب شما در حد دکتر نمیفهمید، وقت میخوای بگید در حد پیغمبر میفهمید، در حد خدا میفهمید. مطالبی نگوید که عقل شما حالا حالا نمیفهمد. خب حالا احکام عبادیش رو نمیفهمد، احکام اجتماعیش چی؟ احکام رفتاریش چی؟ روش هاش چی؟ اونها رو که میفهمد که اصلا نهج البلاغه یه کتابی است که استدلال عقلی دارد، اکثرش اینجوری است، مشاوره‌های عقلی دارد، اصلاحیات عقلی دارد، نگرات احکام دارد، احکامی دارد، واضح هست و واضح کننده است. فهو امین و کلمامون، پیغمبر شما امین شماست، مورد اعتماد شماست. ما بیان تقاین الهوا این هوا الا وحیونی و از روی هوا هست که حرف نمی زند. قرآن می فرمد هرچی می گوید وحی است. خلاصه معصوم است این پیغمبر شما، گناه که نمی کند هیچ یادش هم نمی رود، وظیفه‌اش رو خوب انجام میدهد. و خاص اون علم که مخزون، اون علوم سری تو را در سینه اسرار دارد. علم الغیب فلا یظهر علی غیب احد، قرآن میفرماید غیب را خدا میداند، به احدی نمیگوید الا من ارتضا من رسول، مگر رسول، بعضی رسولانی که آنان را پسندیده است، که افضل رسول همین خود رسول خود ماست، پس اسرار را او میداند. و شهید که یوم الدین و بعید که بالحق، شاهد توست روز دین، شاهد وقتی است که در دو جا باید شاهد باشد. اگر شخصی به دادگاه میرود برای شهادت، پس قبلا هم شاهد بوده، قبلا شاهد ماجرا بوده، در دادگاه میگوید این پیغمبر شهید یوم الدین است، یعنی که یعنی الان هم میداند ما چه میکنی. و بعیث که بالحق، و واقعا طبق صلاحیت مبعوث شده است. یک نفر رو شما انتخاب، اگه بگن انتخاب کردن فلانی رو به عنوان وزیر ولی صلاحیت نداشته، خوب است نه؟ به مردم عادی اشکال است که چرا غیر صالح این رو انتخاب کرده. نه، پیغمبر خدا بعیث که بالحق و رسول که الالخلق، بعیث که بالحق رو توضیح بدم، بل این به حق این مبعوث شده. و شهید که یوم الدین، در روز دین، روز جزا شاهد است، الان باید شاهد باشد اونجا شهادت بده. این روایت رو ببینید، ان اعمال العباد، اعمال همه بندگان، یعرض علی رسول الله کل صباحن، همه روز صبح همه کارها رو به پیغمبر خدا نشان میده. فلیستحی احدکم ان یعرض علا نبیهی، ان یعرض علا نبیه العمل الغبیه، خجالت بکشید که کار زشتتون رو عرضه به پیغمبر بکنید. هر روز میبیند. شخصی به نام داوود رفته بود نزد امام صادق، امام صادق فرمود خب آقا داوود، اردت علیه اعمالک یوم الخمیس، همین پنجشنبه اعمال شما رو به ما نشون دادن. فرأیت لک فیها شیئا، یک چیزی در نامه اعمال شما بود، فرحانی، خوشحال شدم، و اون این بود که شما به دیدن پسر عمویتون رفته بودید. تا این حد. خب در دنیا که همینطور عرضه می شود، در لحظه مرگ باز هم تا بمیرون باز دوباره عرضه می کنند که رسول الله این تمام اعمالش، شما تک تکشو می دیدید، حالا همشو ببینید. البته حضرت علی علیه السلام هم ببینید، امام صادق فرمود ما من مؤمن یموت او کافر، مؤمن باشد کافر باشد فرق نمی کند، وقتی بمیرد یود فی قبره، در قبر بگذارنش، حتی یعرض عمله علی رسول الله صلی الله علیه و آله و علی امیر المؤمنین، هم به رسول خدا هم امیر المؤمنین. بله، و حلم مجرا الی آخر ما فرد الله تعالی، و همینجور ادامه بدید به بقیه اهل بیت هم بهشون نشون میدن. بعد این آیه رو خوندن، فذلک قول، این که قرآن میگوید اعملوا، هر کار دلتون میخواد بکنید، فسیلا عملکم و رسول و المؤمنون، خدا میبیند، رسول میبیند، مؤمنین اهل بیت میبیند، قبل از مردن میبینن، همه روز وقت مردن شب قبل میبینن، خب بعدم میان به شهادت، یه ما دیده چه کرده از اون. و رسول که الالخل، رسول توست به سوی خلق فرستاده شده، اینه انسان کامل، اینه که سیر من الحق الالخلق باشد، از اون بالا حرف برای ما داشته باشد، حرف برای ما گفته باشد. انسان کامل رو که مردم میکنن اقسام سیر ها رو میگن حق من الخلق الى الخلق، من الخلق الى الحق، من الحق الى الخلق، عرفا میگن من الخلق الى الخلق، بعد میگیم انسان کامل پس کدام است؟ اینجا خودشون بحث دارند. اون آخری کامل کامل این است، هر چه دارد از بالا بر ما دارد، از خودشون هیچ حرفی ندارند. این نهج البلاغه در حقیقت یک کتاب از آسمان به زمین آمده است، یک کتاب است که اصلا باش زندگی کن، باش حرف بزن، باش خرید و فروش کن، باش نماز بخون، همه کار. اما این عرفا ما معمولا یک نمازی رو بلدن، فوش سیر من الحق الى الحق، هم فعلا جور ذکر بگو. تا میگم فلانی عارف است، ازش در روش زندگی ما یاد نمیگیریم، یک ذکری ازش میخوایم یاد بگیریم، این وسط ها گیرند. خب اینه چطور انسان کاملی هستن که میخوان دست ما را بگیرن؟ مگر فقط به ما ذکر بگویند، همین که تو این ذکر را بگو، با علوم غریبه تشخیص بدن که صلاحیتشو داریم یا نداریم. اصل انسان کاملی هستند که سیر من الخلق الى الحق دارن، همه حرف ها رو از اونجا برای ما رفتن و آوردن، این مسیر رو رفتن، از اون بالا دارن حالا میان نگاه به ما میکنن که شما چگونه این کنید و چنان این مسیر را بروید. خلاصه چه شد؟ خداوند که آسمان و زمین را خلق میکند هدف دارد، لولاک ما خلق دل افلاک، انسان ها را هم خلق میکند بازم هدف دارد. بری که دنبال این پیغمبر بریم، دنبال علی علیه السلام بریم، در خطبه یه که خلقت را مطرح میکند آخرش به کجا تمام میکند؟ که پیغمبر شما هر آن چه دیگر پیغمبران گذاشتن به جا گذاشته یکی قرآن، بعد میگه حج. حج بخواد که حضرت علی اونجا در کعبه متولد شده است. اینو با هم ربط دارد. ای خدایی که آسمان ها را بدون ستون نگه داشته ای، ای خدایی که این زمین ها را گسترش داده ای، ما میخوام رابطه دل با پیغمبر را ایجاد کنیم. به این دلیل ما به هر کسی که رابطه دل نداریم، اینجوری نیستن، یکی از اینها رو ندارن اصلا. اگه یکیشن داشته باشن آدم رابطه دل ایجاد میکنن. 21 ویژگی اینجا مطرح کرده، بعدش هم دعا میکنه برای پیغمبر خدا، برای خودش دقیقا، که ما رو با پیغمبر خدا در این دنیا و آخرت مشهور کن. قسمت بعدیش جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.